بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. الا ان اشتراط المعاصره انما هو في السيره التي يراد بها اثبات حکم شرعی کلی و الکشف بها ان دلیل شرعی علی ذلک الحکم و هی التي کنا نقصدها به هذا البحث به وصفها من وسائل اثبات دلیل شرعی ولکن هناک نحو آخر و من السیره لا یکشف عن الدلیل الشرعی علی حکم کلی و انما یحقق سغرال حکم شرعی کلی. خب بحث ما در بحث سیرت بود که مباحثی رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که یکی از شرایط سیره اخلاییه این هست که تعاصر با زمان اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه. اینجا یه نوع استدراک میکنیم، میگم آقا یک سیره‌ای داریم که این تعاصر زمانی دیگه لازم نیست. اساسا مرحوم شهید صد اینجا دو گونه سیره رو اضافه میکنه به اون سیره هایی که ما قبلا داشتیم، یا اثبات حکم واقعی میکرد یا اثبات حکم ظاهری میکرد که اون اثبات حکم ظاهریش یا به اغراض شخصی بود و یا به اغراض تشریعیه. اینجا دو نحوه از سیره دیگه هم اینجا مطرح میشه. اول اینکه این اثبات این سیره اثبات حکم شرعی کلی بکند، چنانچه تا حالا بحث میکردیم، مانند حیازت که سبب برای ملکیت باشد، این اثبات یک حکم شرعی میکند. یا اینکه این سیره اثبات و حکم شرعی کلی نکند، بلکه شرط من شروط حکم شرعی رو برای ما به شما هستم اثبات بکند. مانند چی؟ حالا مثالی که اینجا میذارن، مانند عدد غبن در معاملات. یعنی ما وقتی به سیره وقلایی نگاه میکنیم میبینیم که معامله ای رو که انجام میدن ارتکازن عدم غبن را در معامله شرط می‌دانند. خب این عدم غبن در معاملات یکی از شروط این معامله است. اثبات و حکم شرعی هم نمی‌کنه، مانند حیازت که سبب برای ملکیت باشد و یک حکم وضعی کلی شرعی را برای ما اثبات بکند. یک شرطی در معاملات به واسطه سیره عقلایی برای ما محرز میشه و اونم مثلا عدم غبن در معاملات هست. خب این عدم غبن در معاملات اینجا میگیم دیگه نیاز به تعاصر زمانی نسبت به زمان اهل بیت عصمت و طهارت ندارد. چرا؟ برای اینکه حکم شرعی فی حد نفسه از این استخراج نمیشود تا بخواد تعاصر زمانی داشته باشد، بلکه در حقیقت این صغرایی برای کبرای حکم کلی شرعی هست، که حالا اون کبرا میتونیم بگیم المؤمنون عند شروطهم هست. یعنی قیاس اقترانی شکل اول اینطور میشود که صغرا میگیم که عدم غبن در معاملات شرط سیره عقلایی هست. این صغرا عدم غبن در معاملات شرط هست. کبرا چی هست؟ هر چیزی که شرط هست الزام شرعی هم دارد. چرا؟ برای اینکه المؤمنون عند شروطه. لذا نتیجه میگیریم که خدمت شما عرض بشه که این عدم غبن در معاملات الزام شرعی دارد. پس خودش فی حد نفسه حکم شرعی را برای ما اثبات نمیکنه تا بخواد در زمان معصوم باشه و ممضای شارع واقع بشه. این یک صغرایی هست و کبرای ما قبلا هم حالا حجیتش ثابت شده، دلیل برش اقامه شده، فقط این کبرا میاد منطبق بر این صغرا میشود و این صغرا هم جز ارتکازات اخلایی هست. ارتکازات اخلایی هست، نیازی به شما نداره که تعاصر زمانی با زمان اهل بیت عصمت و طهارت داشته باشه. بنابراین حالا که دو تا سیره داشتیم، یکی اثبات و حکم شرعی کرد و یکی اثبات شرط من شروط کرد، اولین فرقش این هست که توی قسم اول این تعاصر زمانی لازم هست، یعنی اونجایی که حکم شرعی کلی را اثبات میکند، ولی در دومی تعاصر زمانی لازم نیست. این یک فرقش. فرق دومی هم بین این سیرتین هست و اون فرق دومش این هست که حالا در اولی ما میگیم که الزام شرعی می آورد ولو نسبت به کسی که منشذ عن سیره، ولو اینکه این خودشو خارج از سیره بداند. مثال بزنیم خدمت، مثلا ما گفتیم که حیازت سبب برای ملکیت. یک شخصی بیاد بگه آقا به شخصی من حیازت را سبب برای ملکیت نمی دانم، میگیم آقا اینجا چون حکم کلی شرعی داریم شما الزام شرعی داریم که به این به شما از همچی بدین حکم عمل بکنیم. یه نفر اومد زودتر از شما حیازت کرد یک زمینی رو، این سبب ملکیتش میشه، بعد شما نمیتونی اعتراض بکنی که آقا من اینو قبول ندارم، این الزام الزام شرعی میآورد. به خلاف قسم دوم، به خلاف قسم دوم الزام شرعی نمی آورد. چرا؟ برای اینکه در حقیقتا سالبه به انتفاع موضوع می شود. کسی صغرا رو قبول نداشته باشه دیگه انتباق کلی بر این صغرا نمی شود تا الزام شرعی بیاورد. مثل اینکه آقا بگیم من کسی مثلا معامله رو که انجام میدم این عدم قرن رو در معامله قبول ندارم، التزام به معامله دارن ولو اینکه قبلی باشد، بین دو تا متعامل. خب بین این دو تا متعامل اصلا صغرایی شکل نگرفته تا اون کلی شرعی منطبق بر این بشود و الزام شرعی بیاورد. بنابراین اون سیره‌ای که اثبات شرط و من شروط میکند الزام شرعی ندارد، چون صغرا به ماهیت صغرا اصلا اثبات حکم شرعی نمی کند تا بخواد الزام شرعی بیاورد. و اگر بین متعاملین این صغرا محقق نشد سالبه به انتفاع موضوع می شود، یعنی میگه ما الزام شرعی ندارد، سالبه به انتفاع موضوع. چرا؟ برای اینکه اصلا صغراش محقق نیست اندل متعاملین. بله بله، مثلا شما در نظر بگیرید دو نفر که با هم معامله انجام میدن، میگن آقا ما التزام به این معامله داریم ولو اینکه قبنی باشد. خب این اصلا صغرا اینجا محقق نمیشود، چون گفتیم صغرا به ماهیت صغرا اصلا اثبات حکم شرعی نمی کند، بلکه این یکی از مصادیق حکم شرعی باید واقع بشود و چون مصداق شکل میگیره اون حکم شرعی هم تصریح پیدا نمی کنند. بله 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 بله، این دقت بکنین احسن به شما. این عدم قد در معاملات میگن یک روایت روایت ضعیفه داره لذا عمل نمی کنن. و مرحوم خویی به واسطه سیره عقلایی این عدم قد در معاملات اثبات میکنه. خب سیره عقلایی اینجا همینجا بحث میشه که این سیره عقلایی اثبات صغرا میکند. خب وقتی اگر صغرا محقق نشد در یک معامله ای لذا اون کلی هم منطبق بر این صغرا، بله اگر ما یک روایت داشتیم که دیگه مستند بشه دیگه به شارع و یک حکم کلی شرعی بشود به صراحته، اونجا بله ما نمیتونیم تعدی بکنیم. ولی وقتی که میگیم آقا هر جا این صغرا محقق شد این کبرا بر اون منطبق میشود در سیره عقلایی، حالا در سیره عقلایی بعضی هم میبینی که این صغرا رو محقق نمیدانند بذار اون کبرا هم تصدی پیدا نمی کنند. بنابراین اینم از بحث ما که این سیره به دو نحوه هست، یا اثبات و حکم شرعی کلی می کند یا اثبات شرط من شروط می کند و دو فرق بین اینها هست. فرق اول این که در این قسم اول تا عاصر زمانی لازم هست به خلاف قسم دوم، و دوم این که در قسم اول الزام شرعی دارد به خلاف قسم دوم که الزام شرعی ندارد. از این بحث که خارج بشیم، اینجا بحث ها خیلی ساده هست، باید عبارات زیاد بخونیم، مخصوصا توی بحث حالا اثبات وجدانی، بحث تواتر و بحث شهرت و بحث اجماع. یک کلمه میخواد شهید صدر اینجا بگه، اونم بر اساس به شما اصلا حساب احتمالات میخواد اینها رو چیکار بکنه؟ اثبات بکنه که جز مبدعات مرحوم شهید صدر هست. حالا اولش هم یاد بحث به شما اصلا هم حساب احتمالات دقیقا تبیین میکنه، بعدش هم بالخصوص وارد هر کدوم از اینها میشه. لذا مرحوم شهید صدر میفرمایند که خب ما از این بحث چی خارج شدیم دیگه؟ ما تا حالا در مورد چی بحث میکردیم؟ تحدید دلالات شرعی، اهم از لفظی و غیر لفظی، همه اینها رو بحث کردیم. گفتیم توی این بحث ما سه تا مسئله داریم، یکی همین مسئله تحدید دلالات شرعی هست، یکی اثبات صغرایی برای این هست، و سومین بحثمون که بعدش میاد انشاءالله حجیت ظهور برای این هست. خب وارد بحث ثانیمون میشیم که اثبات صغرایی برای این دلیل شرعی. این دلیل شرعی که به دست ما میرسد، یا این اثبات صغراش به نحو اثبات وجدانی هست، یا به نحو اثبات تعبدی هست، یا به قول بعض از معاشرین یا این یقینش یقین وجدانی هست، یا یقینش یقین تعبدی هست. حالا که اثبات بخواد وجدانی باشه که قسم اول بحث ما هست، مرحوم شهید صدر میفهمن این اثبات وجدانی شامل چی میشه؟ و شامل چهار مسئله. اول خبر متواتر، دوم اجماع، سوم شهرت، و چهارم سیره متشرعه. سیره متشرعه توی حلقه ثانی سه تاشو بحث کرد، اینجا هم سه تا بحث میکنه، ولی اینا رو تلفیق بکنیم میشه چهار تا اثبات وجدان. توی حلقه ثانیه ما در مورد اجماع بحث کردیم، سیره متشرعه و خبر متواتر، شهرت اونجا بحث نکرد، ولی اینجا میاد چیکار میکنه؟ اجماع، خبر متواتر و شهرت رو بحث میکنه، سیره متشرعه رو بحث نمیکنه، حواله میده به همون حلقه ثانیه. حالا اثبات وجدانی همه اینها به در مسلک مرحوم شهید صدر به واسطه حساب احتمالات ثابت می شود. لذا میگه ما قبل از اینکه ورود پیدا بکنیم به هر کدوم از اینها، میام این بحث حساب احتمالات رو برای شما تبیین بکنیم. به این بیان، حالا من از بیرون کل بحث رو نموداری خدمتون عرض بکنم تا بعدش انشاءالله برسیم به تطبیق. تا حالا به این نتیجه رسیدیم یقین یا یقین وجدانی هست یا یقین تعبدی. یقین تعبدی رو کار نداریم، بعدش در مورد خبر واحد در موردش بحث میکنیم که خبر واحد یقین تعبدی میآورد. ما الان در مورد یقین چی بحث میکنیم؟ یقین وجدانی که شامل چهار مصداق است. این یقین وجدانی، یا قبلا این رو بحث کردیم که یقین یا موضوعی هست یا ذاتی هست. ذاتی هست. یقین موضوعی چیه؟ به واسطه اسباب متعارف و اسباب عقلایی این یقین حاصل شده باشه. صفحه 43 از کتاب ما اینها رو میخوندیم توی بحث قطع و اینها که بحث میکردیم، میگفتیم قطع یا موضوعی هست و یا ذاتی هست. قطع موضوعی یا یقین موضوعی قطعی است که به واسطه اسباب متعارف، اسباب عقلایی حاصل شده باشد، به خلاف قطع ذاتی که اسباب غیر متعارف باعث می شود این شکل بگیره. که یادتون باشه بعدش این تقسیم می کردیم، این قطع ذاتی رو یا می گفتیم درجه انحرافش نسبت به اون قطع موضوعی ضعیفه، یا درجه انحرافش شدیده، که اون درجه انحرافش اگر شدید بود بهش میگفتیم قطع قطع. این همون بحث های قطع هست. لذا این یقین یا یقین موضوع هست یا یقین ذاتی. حالا توی یقین موضوعی کار نداشته باشیم به ذات دیگه، توی یقین موضوعی، این یقینی که برای ما حاصل می شود، حالا به عبارت مرحوم شهید صدر می گید یا اولی هست یا مستنتج است. اولی هست یعنی نیاز به تأمل و تفکر ندارد، مثل این الکلو اعظم و منال جزء، جزء اولیات. یا اینکه مستنتجه، یعنی با تأمل و تفکر باید شکل بگیرد. البته این عبارت گویایی نیست، چون ما توی منطق میگفتیم یقینیات یا یقینیات بدیهیست یا نظریست. خود بدیهیات 6 قسم بودن که یک قسمش اولیات بود. لذا بهتر بود که مرحوم شهید صدر می‌فرمودن که حالا این یقین یا بدیهیست یا مستنتج است. حال مستنتج یعنی همون نظری، نیاز به تأمل و تفکر داره، که یکی از اون بدیهیات اولیات. قبلا یاد فکر کنم تا همین کلاس هم گفتیم که 6 قسم بدیهی چی می‌شود؟ فاش حجت، یعنی فاش حجت به واسطه این چی هست؟ این بدیهیاته. فاش حجت، فا فطریات، الف اولیات، شین مشهورات، مشهودات، مشاهدات، مشاهدات، ها حدسیات، جیم مجربات و تا متواترات. حالا یه بحثی هست، اینم توی پرانتز بحث بکنیم. ما الان جز یقینیات اصولی که میاریم، یقینیات اصولی میگیم آقا چی هست؟ خبر متواتره. خب متواتر رو اونجا توی منطق داشتیم که جز یقینیات. اجماع هست، سیره متشرعه و شهرت، یعنی مشهورات. و حالا اینکه ما مشهورات رو در منطق عدل برای یقینیات می دانستیم، مبادی عقیسه رو که تقسیم می کردیم به 8 قسم که انه او جز زنیات بود. زنیات حالا به معنای اخصش نه، چون خود مبادی عقیسه یکیش مزنونات بود، یکیش مشهورات بود. حالا مشهورات یا بالمعنی العام داشتیم یا مشهورات بالمعنی اخص داشتیم. اون مشهورات بالمعنی العام حتی شامل یقینیات هم می شد. حالا این یه بحث که توی منطق چرا مشهورات و عدل یقینیات میدانیم، ولیکن توی اصول مشهورات و جزء یقینیات میدانیم. آیا اینجا پارادوکس هست، تناقض هست، یا اینکه هی سهر کدوم از اینها فرق میکند؟ حالا انشالله میرسیم بس شهرت بیشتر بس میکنیم. پس این قطع موضوعی ما یا اولی هست و یا مستنتج هست. اونجا که مستنتجه از دو حالت خارج نیست، یا استنباطیست و یا استقرائیست. استنباطی هست یعنی چی؟ به واسطه عقیسه، عقیسه مناطقه شکل میگیرد. حالا بعضی از محشین گفتن این عقیسه یعنی قیاسهای اربعه. خب این خط شامل چی میشه؟ قیاس اقترانی میشود. با حال اینکه نه، این عقیسه رو باید حتی به قیاس استثنایی هم بزنیم. ممکنه چیزی برای ما مستنتج باشد به قیاس استثنایی، چون قیاس میگفتیم یا قیاس اقترانی است یا قیاس استثنایی. قیاس اقترانی یا حملی است یا شرطی، که هر کدوم 4 شکل داشت. قیاس استثنایی خودش 3 قسم بود: مانعت الجمع، مانعت الخلف و حقیقیه، که توی حقیقیه 4 صورتش منتج بود. نقص هر کدوم از اینها منتج به عین دیگری و عین هر کدوم منتج به نقض دیگری. توی مانعت الخلو 2 صورتش منتج بود که نفی نقض هر کدوم منتج به عین دیگری، و تو مانعت الجمع عین هر کدوم منتج به نقض دیگری بود دیگه. همه اینها رو بحث می‌کرد. حالا یا این چیزی که مستنتج است به استنباط هست، استنباطی، که شامل همین اخیسه منطقی می شود، حالا چه قیاس استثنایی چه قیاس اقترانی با اون 4 شکلش. یا اینکه این چیزی که مستنتجه استنباطی نیست بلکه استقرائی است، استقرایی است. خب اینم دوباره بحثا میگه به بحثای منطق. ما میگفتیم استدلال یا استدلال مباشر داریم یا استدلال غیر مباشر داریم. استدلال مباشر شامل اون ده قسم بود که حالا بحث تقابل خود چهار قسم داشت: تناقض، تداخل، دخول تحت تضاد و به شما هستم چی؟ تضاد، دخول تحت تضاد، تداخل و تناقض. عکس داشتیم: عکس مستوی، عکس نقیض موافق و عکس نقیض مخالف. و نقض داشتیم: نقض المحمول، نقض الموضوع و نقض طرفین. اینا استدلال مباشر که ده قسم بود. استدلال غیر مباشر چند قسم بود؟ سه قسم بود: قیاس، استقرا، تمثیل. خب تمثیل که اصلا تو اصول نباید مطرح بشه، چون تمثیل منطقی همون قیاس اصولی هست که حجت نیست. لذا اون چیزی که مستنتج خب علل قاعده دو قسم میشود دیگه، یا استنباطی است که همون قیاس بشود و یا استقرایی است که توی بحثای منطق مطرح میکرد. حالا مرحوم شهید صد به این اسمش گذاشته حساب احتمالات. به این قیاسی، به این چیزی که به شما هستم چی هست؟ به این استدلالی که مستنتج است و استقرایی است، بهش میگه حساب احتمالات. چرا؟ برای اینکه ما میبینیم اینجا به واسطه تراکم احتمالات برای ما یقین حاصل میشود و احتمال خلافش دیگه برای ما به حد صفر میرسد، لذا میتونیم بهش عمل بکنیم. مثل اینکه میگه آقا دو تا حادثه رو شما در نظر بگیرید که بار اول اینها با هم اتفاق میفته، مثلا 5% برای شما چی ایجاد میکنه؟ علم ایجاد میکنه که اینها نسبت چی با هم داشته باشن؟ علیت با هم داشته باشن. بعدش شما تکرار میکنه 10%، 20%، 30%، تا اینکه به 100% میرسه که اندهو استقرار تام میشود. فعالی که ما تو منطق استقرار تام و فقط حجت میدونستیم، استقرار ناقص را حجت نمیدونستیم، میسور نبود که هر جایی محقق باشه. حالا اینجا به واسطه حساب احتمالات میگه ساختار ذهنی به گونه ای هست که وقتی که این تراکم احتمالات را میبیند برای احتمال خلافش دیگه چی؟ به شما اصلا خیلی اعتنایی نمی کند. این یقین برای انسان حاصل می شود. و عجیب این هست که مرحوم شهید صد حتی اثبات خدا را در اصول المنطقی به حساب احتمالات اثبات می کند. یکی از چیزهایی که چی می کند برای اثبات خدا در اصول المنطقی به واسطه حساب احتمالات هست. اینجا هم همین جو. بله، اصول المنطقی منطق منطقه. حالا یه تحول اتیام اونجا ایشون توی منطق مطرح کرد. خب پس این از این بحث که این یقین مستنتج استقرایی رو اصطلاحاً بهش میگیم چی؟ بهش میگیم حساب احتمالات، که با واسطه تقارن دو حادثه ما کم کم به این نتیجه میرسیم که اینها نسبیت علیت و معلولیت دارند. مانند این که حالا شما در نظر بگیرین آلودگی هوا رو در نظر بگیرین که یک حادثه باشد، و بیماری های ریوی رو در نظر بگیرین. وقتی که اینها رو با هم میسنجیم به این یقین میرسیم که بیمار مثلا آلودگی هوا علت برای بیماری های ریوی هست، ولو اینکه علت دیگری هم داشته باشد. ما کاری به اون علت دیگرش نداریم، علت غیر منظوره به قول مرحوم شهید صدر، ولی که ما به حساب احتمالات به این نتیجه میرسیم و به این یقین میرسیم که آلودگی هوا کنهو علت برای بیماری های ریوی هست. نکته آخر بگیم، اینجا خیلی مطلب نداریم، این هست که یک فرقی بین این یقین موضوعی مستنتج استنباطی با یقین موضوعی مستنتج استقرایی هست. دیگه تمامش گفتم تا متوجه بشید، چون بعدش هم این تصمیم میکنه به چی؟ به یقین موضوعی استنباطی، همون چی بشه؟ بحث قیاس منافع خبر شود، یا اینکه یقین موضوعی استقرایی که همین حساب احتمالات شود. یه فرقی در بین اینها هست. فرقش این هست که نتیجه در این قیاس استنباطی یا اصغر از مقدمات هست یا مساوی نسبت به مقدمات هست. چرا؟ برای اینکه تو اون قیاس مناطق ما سیر از کلی به جزئی میکنیم. وقتی سیر از کلی به جزئی شد، همواره اون کبرا یا اکبر نسبت به نتیجه هست یا اینکه مساوی شه، به خلاف قیاس توی به شما هم یقین موضوعی استقرایی که همواره نتیجه اکبر نسبت به مقدمات هست، نسبت به مقدمات هست. چرا؟ برای اینکه ما گفتیم توی بحث استقرا سیر از جزئی به کلی هست. اینم فرقی که ایشون بین این دو یقین موضوعی استنباطی و استقرایی می گذارد. خب برمو تطبیق بکنیم. الا ان اشتراط المعاصره انما هو تسیره التي يراد به اثبات حکم شرعی کلی. اونجا که گفتیم تعاصر زمانی شرط هست در حجیت سیره وقلائیه، در جایی هست که این اثبات و حکم شرعی را بکند. والکشف بها و کشف به واسطه این سیره اندلیل شرعی علی ذلک حکم، مانند همون حیازت که سبب برای ملکیت می باشد. و هیه لتی کنا نقصدها به حاضر بحث به وصفها من وسائل اثبات دلیل شرعی. و ما قصد کردیم از اون سیره به حاضر بحث به وصف این سیره بودنش که این وسیله بشود برای اثبات دلیل حکم شرعی کلی. این یک قسم از سیره. ولیکن نه هناک نهو آخر من السیره لا یکشف عن دلیل شرعی علی حکم کلیه، اثبات حکم شرعی کلی برای ما نمی کند، بلکه اثبات چی می کند؟ شرط من شروط این حکم شرعی و صغرا درست می کند برای این کبرای حکم شرعی کلی. و انما یحقق صغرا لحکم شرعیه، به حکم شرعی کلی قد قام علیه دلیل فی المرتبت سابقه، که برای این حکم شرعی قبلا اقامه دلیل شده است، مانند المؤمنون عند شروطه. و الی هذا النحو من السیره، این المؤمنون عند شروطه یعنی کبرا باشه، صغراشیه همون عدم غرب در معاملات در سیره و خلال. و الی هذا النحو من السیره ترجع الى الاغلب البناءات العقلائيه التي يراد بها تحليل مرتكزات المتعاملين بمقاصدهما النوعيه في مقام التعامل بنهض يحقق الصغرى لادله الصحه والنفوس في باب المعاملات. و این سیره‌ای که ما گفتیم رجوعش اغلبا به بناعات و عقلایی هست که ما به واسطه تحلیل ارتکازات بین متعاملین اینو میفهمیم، یعنی عدم قرن در معاملات به واسطه تحلیل این ارتکازات عرفی هست. اینا علل قاعده معامله‌ای که درش قرن باشد انجام نمیدن. خب این حکم شرعی که نیست. این تا حالا این صغرا به ماهیت صغرا حکم شرعی را برای ما اثبات نمی کند، بگر این که منطبق بشود یک حکم کلی شرعی بر این صغرا، اونم المؤمنون عند شروطه هم هست. چون این شرط را در سیره اقلایی هست، این شرط عند المؤمنین الزام شرعی داره. و مثال ذلک ما یقال من انعقاد سیره الاقلائیه علا اشتراط عدم الغبن فل معامله، چنانچه مرحوم خویی در مصباح الفقاهه جلد چهارم صفحه 331 این اشتراط عدم غبن رو در معاملات به واسطه سیره عقلایی اثبات میکند، چون روایت هم که اونجا هست روایت ضعیف میباشد. به نحو یکون هازل اشتراط مفهوما ضمنا، یه مفهوم ضمنی دارد که این عقلا عدم غبن را در معامله شرط میمانند. و ان لم یصرح به، ولو این که تصریح به این نمی کنند، جز ارتکازات عقلایی هست، جز شروط ارتکازی هست. چجوری میگن آقا مثلا یه نفر که همسر میگیره، میگن جز شروط ارتکازیش این هست این همسر در خانه کار بکند، بله، ولو این که مثلا جز حقوقش این نیست، یا این شرط ارتکازی بود دیگه، نیاز به تصریح نداره. اینجا هم همینجور وقتی معامله میکنن جز شروط ارتکازی این هست که عدم غبن در معامله شرط نباشه. و علا هازل اساس یثبت خیار الغبن به شرط زمنی فی العقد، فان سیرت العقلائیت المذکوره لا تکشف عن دلیل شرعی علی حکم کلی، اثبات حکم شرعی نمی کند، و انما حققت صغرا لدلیل المؤمنون عند شروطه، این صغرایی برای این کلی کبرا واقع می شود. و کل سیرت من هذا القبیل لا یشترط فی تأثیرها علی هذا النقل ان تكون معاصره للمعصومین علیهم السلام، این نوع سیره دیگه نیازی نداره که معاصر زمانی با معصومین باشد، چون اصلا حکم شرعی نیست تا بخواد ممضای شارع واقع بشود. سالو به انتفاع موضوعه. لأنها متا ما وجدت اوجدت صغرا لدلیل شرعی ثابت، اونم دلیل شرعی که قبلا ثابت شده از اون کبرا قبلا ثابت شده. فیتمسک به اطلاق ذالک دلیل لتطبیق الحکم علی صغرا، و از اون جهت که اون کبرا اطلاق دارد میگیم المؤمنون عند شروطهم، اون به کلیتهی منطبق میشود بر این صغرا. خب این یک فرق بین این سیرتن که یکیش باید تأثیر زمانی داشته باشد و یکی نیاز نیست تأثیر زمانی داشته باشد. و اما فرق دوم، و هناک فوارق اخرى بین سیرتین، فان سیرت التي يستكشف بها دلیل شرعی على حکم کلی که همون قسم اول باشد، تكون نتیجتها ملزمتا حتی لمن شذ عن السیره، حتی کسی که خودش خارج از این سیره بداند. فلو فرض ان شخصا لم يكن يرا، یعنی لم يرا مرحومش، حالا میرسیم انشالله که آخون که میخونیم معمولا این کانه رو بین این دو تا فعل میاره، مثلا لم یکن یرا، این کانه رو زیاد بین دو تا فعل میاره، اینجا هم چند نبود ایشون از این حقیقت گرد، مثلا این معروف شده مرحوم آخون دیگه، هر جا چی هست معمولا ساتیز روی کانه خط میکشن که ذهن مشبت نشه، مثلا میگن لم یرا. ان شخصا لم يكن يرى، اگر شخصی رو در نظر بگیریم که نبیند، به ماه و عاقل ان تیب نفس المالک کافن فی جواز تصرفی ماله، کافی نداند که آقا اون تیب خاطر باعث بشود و کافی باشد در جواز تصرف در مال، در مال او، و شذ عن ذلک عن عموم الناس، و خارج بشود به واسطه این عقیدش از عموم الناس، جواب از چی؟ جواب از لو کانت نتیجت و شرعیت المستکشفه به سیرت عموم ناس ملزمتن لهو، برای این الزام آور هست. چرا؟ کبراش اینه، لعنهو حکم شرعیون کلیون، حکم شرعی بر همه افراد مکلفین دیگه الزام شرعی می آورد. و اما سیرت التی تحقق صغرا، همون سیرهی که فقط محقق صغرا برای اون کبرای شرعی هست، لمفاد دلیل شرعیین، فلا تکون نتیجتها ملزمتن لمن شذ عنها، برای کسی که خارج از اون سیره هست الزام آورد نیست. چرا؟ لأن شذوذه عنها معناه ان صغرا لا تتحقق به نسبت الی، اصلا محقق نشد این صغرا برای این دو شخص متعاملین، لذا میشه طالب به انتفاع موضوع. فلا یجری علیه الحکم شرعی، خب این کبران دیگه سریان بر اون پیدا نمی کند. ففی المثال المتقدم لخیار الغرب اذا شد متعاملین ان عرف ناس، خارج باشن دوتا متعامل از عرف ناس، و بنیا علل قبول بالمعامله ولی التزام بها ولو کانت قبنیتا، التزام به معامله داشته باشن ولو اینکه قبنی باشد. لم یثبت لأی واحد منها خیار الغبن لأن هذا یعنی عدم اشتراط زمینی. اصلا اینها صغرا را محقق نمی دانن در اون معاملشون. و مع عدم اشتراط لا یشملها دلیل و المؤمنون عند شروطه. اصلا اینجا شرطی نیست تا بخواد این کبرایی که شرط را الزام شرعی می داند بخواد تسری پیدا بکند بر این صغرا. دیگه ضمناً شامل همه شروط می شود دیگه، به دلالت ضمنی شامل همه شروط می شود. چه حسابش این حرف؟ البحث ثانی اثبات صغرا، صغرا دلیل شرعی. بعد ان تکلمنا عن دلالات العامه لدلیل شرعی که عمد لفظی و غیر لفظی شد، نريد ان نتكلم الان عن وسائل اثبات صدور الدلیل من اشاره و هی علا نهبین، احد هما وسائل الاثبات الوجدانی که یقین وجدانی می شود، شامل چهار قسم هست: تواتر، اجماع، سیره متشرعه که البته این سیره متشرعه غیر از سیره اقلایی هست، بعدش بحث می کنیم. ما یه سیره اقلایی داریم، یه سیره متشرعه. اون چیزی که اثبات صغرایی دلیل شرعی می کنه سیره متشرعه هست. و یکی هم به شما هستم چی باشه؟ خبر متواتر. هم چهار هست. ولی آخر و وسائل و اثبات تعبدی که یقین تعبدی بیاورد و اون شامل خبر واحد هست. فالکلامو یقع و فی قسمین. القسم الاول وسائل و اثبات الوجدانی تمهیدون. المقصود بالاثبات الوجدانی الیقین، یقین وجدانی بیاورد. ولما کانت وسائل و اثبات الوجدانی لدلیل شرعی به نسبت الینا، یعنی در مسلک شهید صدر، از اون جهتی که این وسائل اثبات وجدانی در دلیل شرعی به نسبت ما، یعنی در مسلک ما، کلها وسائل و تقوم و علا اساس حساب الاحتمال، همه اینها به واسطه حساب احتمال اثبات می شوند، که تواتر و اجماع و نحوه ما که سیره متشرعه و شهرت باشد علا ما تقدم فی الحلقه سابقه، فمن المناسب. این جواب از چیه؟ جواب از لما. از اون جایی که ما این وسائل اثبات وجدانی نسبت به مسلک ما به واسطه حساب احتمالات هست، فمن المناسب ان نتحدث به ایجازن ان کیفیت تکون الیقین علا اساس حساب الاحتمال. ما حساب احتمال اصلا بگیم چی هست؟ رضا میگی یقین یا موضوعیه یا ذاتی، موضوعی یا اولی یا مستنتج. مستنتج یا استنباطی هست و یا استقرایی، که منظور از این استقرایی میگه همون حساب احتمال باشه. فنقول ان الیقین کما عرفنا فی مباحث القطع موضوعیون و ذاتیون. موضوعی چی بود؟ به واسطه اسباب متعارف. ذاتی به واسطه اسباب غیر متعارف. و نحنو آره بله جعل اصطلاحات خیلی و نحن حینما نتکلم عن حجیت القدر بعد افتراض تحققه لا نفرق بین القسمین اذ نقول به حجیتهما معن کما تقدم ولکن الاخر. یه نفر سوال بکنه آقا چرا این دوتا رو از هم منحاز و مستقل کردیم و حال اینکه شما قبلا اینها رو چیکار کردین؟ هر دوتا رو حجت میدانستید، حتی قطع ذاتی رو میگفتیم حجت دیگه. چرا؟ برای اینکه اگه قطع ذاتی حجت نباشد و شارع بخواد از اون نهی بکند، این باعث میشود که در نظر قاطع چی پیش بیاد؟ تناقض پیش بیاید. قبلا بحث میکردیم، لذا میگفتیم هر دوتاش حجت هست. خب چرا اینها رو از هم تقسیم میکنیم، جدا میکنیم؟ میگیم به خاطر اینکه وسائلی که ما رو به این یقین موضوعی و ذاتی میرساند گاهن میتونیم چه کار بکنیم؟ صد و طریخ بکنیم. یعنی شما وارد قطعی نشو که قطع ذاتی باشد، مقدماتش رو جلوش بگیریم، ولی اگر محقق شد دیگه حجته، نمیتونی نهی بکنی. از این جهت اینا رو جدا میکنم. این البته برمیگرده به بحثای قبلی ما، صفحه 43 اینا رو بحث کردیم، علل مقدمه اینا رو میاره. و نحن حینما نتکلم عن حجیت القطع بعد افتراض تحققی لا نفرق بین قسمین، از جهت حجیت هیچ فرقی بین این دوتا نیست. از نقول به حجیته ما معن کما تقدم، صفحه 43. ولکن حینما نتکلم عن الوسائل الموجبه لاثبات و لاحراز فمن المعقول ان نهتم به تمییز بین ادوات یقین الموضوعی و غیر موضوعی که ذاتی بشود. عاقلانه هست که وقتی از وسائلشون بحث میکنیم بیام تمییز بدیم بین این یقین موضوعی و یقین ذاتی. ابتعادن، چرا؟ این مفعول لعجله هست. چرا تمییز بدیم؟ ابتعادن به قدر الامکان عن التورط فی غیر الیقین الموضوعی، تا اینکه بیام چیکار بکنیم؟ بعید بدانیم، یعنی دور بکنیم اون کسی رو که بخواد تورط در قطع ذاتی پیدا کنه. قطع یعنی غیر یقین موضوعی که همون قطع ذاتی بشه. خب کاری بی نداریم. ولی یقین الموضوعی قد یکون اولی هم، یعنی بدیهی هم، که یکی از اون بدیهیات اولیات، و قد یکون مستنتجن یعنی نظریون، این یقین یا نظری هست. ولی یقین الموضوعی، من نمیتونم محمد شکست چرا نیاز به این جعل اصطلاحات داره. خب درست مثل همون منطقیون و اصولیون بعضی چیزها خب دیگه مشترک هستن. چرا این بعضی اشکالات سختی که بیشون میکنن به خاطر همین جعل اصطلاحاتش هست. مثلا یقین موضوعی و ذاتی، حالا اینجا یقین موضوعی یا اولی یا مستنتج. خب بدیهی و نظری، و یکی از بدیهیات هم اولی هست. ولی یقین الموضوعی و المستنتج به قضیت ما لها سببان، اون یقینی که مستنتج است دو تا سبب میتواند داشته باشد، یا به واسطه اون استقرا باشد یا به واسطه استنباط منطقی باشد. احدهما الیقین الموضوعی به قضیت اخرى تتضمن او تستلزم تلک القضیه، یعنی لازم عقلی هست، ملازمه عقلی اینها با هم دارن. و یکون الاستنتاج هین ازن قائما على اساس قیاس من العقیسة المنطقیه، که شامل قیاس اخیانایی و قیاس استثنائی بشود. مانند این که حالا مثال بزنیم، حالا یه مثال، مثل این که بگیم که عالم متغیر است، کل متغیرن حادث، لذا عالم حادث هست. به واسطه این قیاس ما حدود عالم را اثبات کنیم. ولی آخر الیقین الموضوعی به مجموعت من القضایا لا تتزمن و لا تستلزم عقلا القضیت المستنتجه، ملازمه عقلی بین این و این نتیجه نیست، بین مقدمات و نتیجه نیست، مگر این که به واسطه تراکم این احتمالات ما به یک یقین برسیم. ولکن کل واحدت منها تشکل و قیمتا احتمالیه به درجه مال اثبات تلکل قضیه، هر کدوم از اینها یه درصدی رو برای ما میارن. اون واقع اول 5%، واقع دوم 10%، تا اینکه این تراکم احتمالات باعث میشود که این برای ما یقین آور بشه. و به تراکم تلکل قیم قیم الاحتمالیه تزداد و درجت احتمال تلکل قضیه حتی یسبه و احتمال نقیزه ها قریب منه صفر. اینه کنه او دیگه میشه یقین دیگه، احتمال خلافش ملغا میشه بعد دیگه. و به سبب ذالک یزول لزالتهی و به سبب این حساب احتمالات زائل میشود لزالتی، یعنی اون زاله به معنای ضعیفه، احتمال ضعیف مخالفش. و کون و ذهن و ساختار ذهن بگونه ای هست، ساختار ذهن بشری بگونه ای هست الا نحو لا یحتذف و لا یحتفظ به احتمالات ضئیلت قریبت من از صفر. دیگه اعتنا نمی کند به یک احتمال ضعیف قریب من از صفر. و مثال ذلك، مثال می زنم. بله بله احسنت، بله بله. و مثال ذلك ان نشاهد اقتران حادثه معینه با اخرى، یا حادثه معینه مانند چی رو در نظر بگیریم؟ حالا بعضی ها مثلا گفتن مثلا آسپرین نسبت به سردرد، خب یه حادثه نیست، دو تا حادثه رو باید مثال بزنیم، مثلا آلودگی هوا نسبت به بیماری های ریوی، دو تا حادثه بشه میگن خوردن به شما اصلا خورس و حالا میشه بگیم این حادثه هست. مثلا آقای ایروانی مثال زده با آسپرین و سردرد که اینها وقتی آسپرین میخوریم سردردمون خوب میشه. حالا بهتر مثال بزنیم به دو تا حادثه ای که در عالم خارج باشه که اینا رابطه علی و معلولی داشته باشن، مانند آلودگی هوا نسبت به بیماری های ریوی. بعدش میبینیم به حساب احتمالات اینها رابطه علی و و مثال ذالک ان نشاهد اقتران حادثه معینه مانند آلودگی هوا به اخرى که بیماری های ریوی باشد مرات کثیره جدا فان هذه الاقترانات المتكرره لا تتضمن ولا تستلزم ان تكون احد الحادثتين علت للاخرى، به تنهایی نمیتواند یقین آور باشد که این رابطه علی با دیگری دارد. اذ قد یکون اقترانها صدفتن، چون ممکن است که اینها اقترانشون اتفاقی باشد لزومی نباشد. و یکون لحادثتن اخرى علت غیر منظوره، و برای اون حادثه اخرى یعنی بیماری ریوی یک علت غیر منظوره دیگر باشد. ولکن حیث و ان من المحتمل فی کل اقتران ان لا یکون صدفتن و ان لا تکون هناک علت غیر منظورتن فیعتبر کل اقتران قرینتن احتمالیتن علا علیت احدل حادثتن لل اخرى. و به تعدد هذه القرائن الاحتمالیه یقبا احتمال علیه حتی یتحول الال یقین، تا اینکه این ظن ما تبدیل به یقین می شود. و نسما کل یقین موضوعی به قضیه مستنتجه علا اساس قیاس منطقی بالیقین الموضوعی الاستنباطی، و کل یقین موضوعی به قضیه مستنتجه علا اساس تراکم القرائن الاحتمالیه بالیقین الموضوعی الاستقرایی. بنابراین دو تا یقین داریم، یا یقین موضوعی استنباطی یا یقین موضوعی استقرایی که اینو اصطلاحا بهش میگن حساب احتمال. و نتیجه فلقیات مستنبته دائما فل مقدمات، نتیجه در قیاس مستنبته همین قیاس منطقی دائما در مقدماته. چرا؟ برای سیر از کلی به جزئی دیگه، این نتیجه حتما در اون مقدمات هست دیگه. لأنها اما اصغر منها، زیرا این نتیجه یا اصغر از اون مقدمات هست او مساویتون لا. چرا لمشینه؟ برای اینکه در اون قیاس منطقی ما سیر از کلی به جزئی داریم. و نتیجه فل استقرا غیر مستبتنه فل مقدمات التي تكون منها ال استقرا، اما اون نتیجه در اون استقرا داخل در اون مقدمات نیست که التي تكون منها ال استقرا، لانها لان این نتیجه اکبر و اوثم من مقدماتها. چرا؟ برای اینکه اینجور سیده از جزئی به کلی هست و اون کلی به ماه و کلی در جزئی نیست دیگه. و طرق التي تذكر عادتا به اثبات دلیل شرعی و احرازهی وجدادن من التواتر و اجماع و سیرت المتشرعه و شهره و شهره رو برای اضافه بکنیم. البته بهتر بود به جای سیره متشرعه ایشون شهرت رو میورد، چون دیگه اینجور سیره متشرعه رو بحث نمی کنه. کلها من وسائل الیقین الموضوعی الاستقرائی، همه اینها به واسطه حساب احتمالات اثبات می شود که این مسلک مرحوم شهید صدر هست، به خلاف مسلک مشهور که به واسطه امور دیگر اینو اثبات می کنن. کما سنرا انشاءالله تعالی و صلی الله علی محمد و آله.